ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حمید نوری دادیار زندان گوهردشت در زمان اعدام‌های دست جمعی سال 67 به حبس ابد محکوم شد. ابراهیم رئیسی در واکنش به سفر جو بایدن به منطقه گفت هر خطایی با پاسخ سخت جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. و بایدن و لاپید اعلامیه اورشلیم را امضا کردند. حمید نوری دادیار زندان گوهردشت در زمان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 به حبس ابد محکوم شد. این نخستین باری است که یک مقام قضایی جمهوری اسلامی به دلیل اقداماتش در داخل کشور در دادگاهی در خارج از کشور محاکمه و محکوم می شود. اعلام حکم حمید نوری با ابراز شادی خانواده های جان باختگان قربانیان این اعدام ها شد. قوه قضایی ایران حمید نوری را کارمندی ساده توصیف کرده و خواهان آزادی او شده بود. آقای نوری آبان سال 98 در فرودگاه استکهلم پایتخت سوئد بازداشت شد و به دلیل اعدام‌های دست جمعی و شکنجه زندانیان در تابستان 1367 به ارتکاب جنایات جنگی متهم شد. در همین بخش بیشتر خواهید شنید. رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در واکنش به سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و عربستان سعودی گفت برخی کشورها در صدد ترانزیت ناامنی به کشور هستند. ابراهیم رئیسی طی سخنانی تهدیدآمیز در کرمانشاه گفت عادی‌سازی روابط اسرائیل با برخی کشورها به هیچ وجه برای آنها امنیت ساز نخواهد بود.
من میخوام پیام بدم از جمع مردم غیور کرمانشاه به امریکایی ها و به متحدان اونها در منطقه، من بگم که ملت بزرگ ایران هیچ گونه ناامنی و بحران رو در منطقه نمیپذیرد و به ایالات متحده امریکا و هم پیمانانش در منطقه بگویم هر گونه خطایی در این منطقه با پاسخ سخت و پشیمان کننده مواجه خواهد شد. قدرت نظامی ایران، توانایی ها و اقتدار ایران در منطقه امنیت سازه.
ابراهیم رئیسی همچنین گفت جمهوری اسلامی از هر زمانی قوی تر و توان آمریکایی ها از هر زمانی ضعیف تر است. این در حالی است که قیمت هر دلار آمریکا در ایران از مرز 32,000 تومان فراتر رفته و تورم و گرانی افزار گسیخته موجب اعتراضات روزمره در ایران شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل روز پنجشنبه در نشستی مشترک اعلامیه اورشلیم را امضا کردند. بر پایه اعلامیه اورشلیم رهبران دو کشور تعهد کردند از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای جلوگیری کنند. این بیانیه میتواند اهمیتی نمادین برای دیدار جو بایدن با رهبران عرب داشته باشد. آقای بایدن در دیدار با رهبران عرب به دنبال تقویت اتحاد منطقه‌ای علیه ایران است. جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته اعلام کرد که غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% را به انجام رسانده است. این امر نگرانی‌ها از امکان فنی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تقویت کرده است. دو تن از فعالان کمپین حجاب بی حجاب دستگیر شدند. ملیکا قراگوزلو دانشجوی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی شامگاه چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. همچنین سوری بابایی چگینی که روز 21 تیر ماه در پیامی ویدیویی از کارزار مخالفت با حجاب اجباری حمایت کرده بود بازداشت شد. یک روز پس از انتشار این ویدیو، رضا بهروزی همسر خانم بابای چگینی در صفحه اینستاگرامش نوشت 8 مامور با هجوم به منزل برادر همسرش سوری بابایی را دستگیر کرده و گوشی‌های موبایل او و دو فرزند کوچکشان را هم ضبط و دختر 13 ساله‌اش را تهدید کردند. فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج‌زاده ضمن ابراز نگرانی از بی‌اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت همسرش در ششمین روز بازداشت او گفت که مقام ارشد اطلاعات سپاه باید در این زمینه پاسخگو باشد. خانم محتشمی پور روز پنجشنبه در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی امتداد با ابراز نگرانی از مداخله افرادی در پرونده همسرش افزود بازجوها صراحتاً به او گفتند که برای دستگیری آقای تاج‌زاده تحت فشار بودند. خانم محتشمی پور به نقل از همسرش گفته که پرونده او مستقیما زیر نظر مقامات ارشد نظام بوده و به همین دلیل هم او در مکاتبات خود ایشان را مخاطب قرار می‌داده است. اشاره او به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که در اغلب نامه‌های سرگشاده مصطفی تاج‌زاده در این سال‌ها مخاطب قرار داشته است. و طرح موسوم به دارویار وزارت بهداشت از روز پنجشنبه آغاز شد. در همین حال افزایش قیمت بعضی اقلام دارویی به نگرانی ها درباره چگونگی اجرای طرح دارویار و تأثیر منفی آن بر قیمت ها دامن زده است. وزیر بهداشت هدف اصلی از طرح دارویار را افزایش پوشش بیمه‌ای داروها توصیف کرده است و به گفته بهرام عین‌اللهی هیچ تغییری در پرداخت هزینه‌های دارویی از سوی بیماران وجود نخواهد داشت. این در حالی است که به گفته مدیر کل امور دارو در سازمان غذا و دارو، از 8500 قلم دارو در بازار طی 6 ماه اخیر حدود 2000 دارو افزایش قیمت داشته که عمده‌ترین علت آن افزایش هزینه‌های تولید است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز پنجشنبه پس از ماها دادگاه سرانجام حکم حمید نوری دادیار زندان گوهردشت در سوئد اعلام شد. اما پیشتر گوران هجام مارسون، وکیل شاکیان پرونده حمید نوری، در گفتگوی اختصاصی به رادیو فردا اینطور گفت:
satisfaction and I feel for my client that they, the court has believed in what they have told the court.
من راضی هستم. این احساس رو دارم که دادگاه سخنان موکلینم رو باور کرده و حالا همه جهان میدونن در اون 3 ماه بسیار وحشتناک سال 1988 چی گذشت. احساس میکنم موکلینم خیلی خیلی راضی هستن که همه فهمیدن چی به سرشون اومده. این یک دادگاه محلی سوئدیه، دادگاه کیفری بین المللی نیست. احتمالاً در گام بعدی طی 2 ماه آینده یک دادگاه تجدید نظر تشکیل بشه. به نظر من در سوئد سیستمی برای تبادل زندانی وجود نداره. دیگر متهمان اگر به کشورهای اروپای غربی سفر کنن، این احتمال وجود داره که براشون همین اتفاق محاکمه تکرار بشه. اما تا وقتی ایران باشن، این امکان وجود نداره.
But not if they are still in Iran. I don't think that then it's not possible.
بله، صحبت‌های وکیل شاکیان پرونده حمید نوری رو میشنیدید. اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
این پیغام من رو برای آقای نیریه که در مورد قتل‌عام و کشتار جوانان بیگناه، جوانان مردم در دهه 60 اظهار نظر کردن. آقای نیری، دیدی بالاخره فشار مردم کشیده تا سوراخ بیرون؟ این تازه اول داستانه. نوبت عذرخواهی و غلط کردن و حلال لیت طلبیدن تب خواهد رسید. تأمل بفرمایید، باورت نمیشد یه روز بیای بیرون و راجع به این مسئله صحبت کنی. این تازه اول داستانه.
آخه تزویر و ریا تا کی؟ چرا شماها که با فضای مجازی مخالفین، فضای مجازی به این خوبی خودتون توش حساب دارید، جایی که باید با فیلتر شکن رفت؟ اصلا چرا شماها تو اینستاگرام که شبکه امریکاییه، یه شبکه آزاد هستش، حساب دارید و از این رو همیشه مردم رو منع میکنید، ابراز انزجار میکنید، نفرت میکنید از این مجازی و فلان، برای چی حساب دارید تو اینا؟ آیا این با رو راستی و صداقت همخوانی داره؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از انتشار اخبار متناقض درباره قطع ارز 4200 تومانی در حوزه دارو، دولت ابراهیم رئیسی اقدام به اجرای طرح دارویار کرده است. طرحی که به گفته وزیر بهداشت قرار است با گسترش پوشش بیمه از فشار مالی خریداران دارو بکاهد. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با من محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا.
طرح دارویار در واقع همون وظیفه‌ای هست که شرکت‌های بیمه باید انجام بدن، یعنی یک چیز خارق العاده‌ای نیست یا بگیم وظیفه خیلی جدیدی قرار هست بهش محول بشه. تا حالا شونه خالی می‌کردن از پوشش داروها، پوشش هم تعداد اقلام داروها هم قیمت داروها، و حالا به نحوی دولت داره بهشون کمک میکنه به شرکت‌های بیمه که بتونن اون پوششی که وظیفه‌شون هست رو انجام بدن. خب به هر حال این در قالب هر طرحی یا هر سیستمی باشه این کار خوبی هست، ولی میخوام بگم که در واقع انجام وظیفه‌ای هست که تا حالا شونه خالی میکردن. به هر حال این مهمترین نکتهش همین مسئله هست که قرار هست که پوشش بیشتری برای تعداد داروهای تحت پوشش قرار بگیره. قرار بر این هست که سهم پرداخت بیماران از جیب کمتر بشه. الان ما یه چیزی بین 60-70% در مجموع از لحاظ قیمت دارو بیماران دارن از جیب خودشون میپردازن و بیمه ها تنها سهمشون 30% هست. حالا در این طرح گنجونده شده که تعداد اقلام داروی بیشتری داره بهش اضافه میشه.
وزیر بهداشت بهرام عین‌اللهی فقط به این اکتفا کرده که 100 قلم داروی پرمصرف رو که قبلا بیمه نبودند تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت. آقای عین‌اللهی به داروهای مثل داروهای سرماخوردگی، دیفنوهدرامین و غیره که میگن قبلا بیمه نبودند اشاره کردند، اما از ذکر عمده داروهایی که قرار هست تحت پوشش بیمه قرار بگیرن خودداری کردند.
مهم این هست که ما در لیست داروهایی که داریم میبینیم داره اضافه میشه، همه داروهای ارزان قیمتی هست که بیمار هم میتونه خودش خارج از نسخه اون رو تهیه بکنه. اون چیزی که بیمه ها در واقع تا حالا بهشون فشار اومده و از زیر شونه خالی کردن، داروهای گران قیمت هست. داروهایی هست که بیماران باید در طول عمرشون همیشه استفاده کنن. بیماران سرطانی که نیاز به داروهای گران قیمت دارن، بیماران خاص و همچنین بیمارانی مثل دیابت و فشار خون و بقیه که تمام عمر نیاز به مصرف دارو دارن. پس از لحاظ عدد اقلام دارویی شاید تعداد تحت پوشش زیادتر بشه، اما چه بهتر که این در مورد داروهای گران قیمت هم این پوشش انجام بشه. به هر حال در مجموع طرح خوبی هست، ولی به عنوان یک مسئله جدیدی نیست و نکته خوبش این هست که تا حالا مجلس تصویب کرده بود که این بودجه به سازمان‌های بیمه‌گر و به وزارت بهداشت داده بشه تا اینها بتونن پوشش بیشتری انجام بدن، اما دولت شونه خالی میکرد از ابلاغ این دستورالعمل مجلس و این هم در واقع در قالب این طرح کمک به این میشه که این مبالغ و این هزینه ها بتونه بیشتر در اختیار شرکت های بیمه، همچنین وزارت بهداشت و در مجموع مصرف کننده ها قرار بگیره.
اما در کنار طرح دارویار که قرار از امروز پنجشنبه شروع بشه، مدیر کل امور دارو در سازمان غذا گفته بود که حدود 1/4 داروها، یعنی 2000 دارو از مجموع 8500 دارو، در 6 ماه گذشته افزایش قیمت داشتند و دلیلش هم افزایش هزینه های تولید هست.
طرح دارویار الان بر اساس قیمت‌های امروزی که بین حدود 100-300% افزایش پیدا کرده تحریزی شده و بر اساس اون این رو در قالب یارانه قرار هست که به شرکت‌های بیمه بدن و در واقع به طور غیر مستقیم شرکت‌های داروسازی رو تقویت بکنن. اما توجه داشته باشیم از زمانی که عرض 4200 تومانی قطع شده و واردات مواد اولیه داروسازی قرار هست که با عرض آزاد قیمتی در حدود مثلا حدود 7-8 برابر قیمت قبلی قرار تولید بشه، این افزایش 2-3 برابر مواد اولیه کمکی به در واقع شرکت‌های داروسازی نمی‌کنه و نیاز بر این هست که داروها با قیمت تمام شده‌ای که برای شرکت‌های داروسازی به صرفه تولید بشه. اگر قرار بر این باشه، پس این طرح دارویار هم که قرار بر در واقع پوشش داروها با قیمت‌های فعلی هست کمکی نخواهد کرد. کما این که داریم می‌بینیم حتی با همین افزایش قیمت هم شرکت‌های داروسازی براشون سخت می‌کنه که دارو رو تولید بکنن و خط‌های تولید یکی یکی داره متوقف میشه و شرکت‌های داروسازی همچنان منتظر هستن تا بتونن ببینن کی در واقع این قیمت‌ها واقعی میشه به نسبت هزینه‌هایی که دارن می‌کنن و تولیدی که انجام میدن. در اون صورت من فکر می‌کنم که هنوز این کمک زیادی به شرکت‌های داروسازی تا بتونن برگردن به سیستم تولید نخواهد کرد و باید پوشش‌های بیمه طوری باشه که بتونه قیمت‌های 6-7 برابر رو هم پوشش بده، که من فکر می‌کنم با این بودجه‌ای که در نظر گرفتن این کار امکان‌پذیر نیست و وضعیت خیلی تغییری در تولید و تقویت شرکت‌های داروسازی نخواهد کرد.
دیدگاه‌های محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا، رو درباره اجرای طرح دارویار در ایران می‌شنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.